بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اصل دوازدهم اقرار به وجود خالقی که هم هست و هم برخلاف همه چیز است ضروری است. موجود منحصر است به موجود دارای اجزا و ابعاد و زمان و مکان که همون مخلوقه، به موجود فراتر از داشتن اجزا و ابعاد و زمان و مکان که همون خالق تعالی است. بین این دو سنخ، یعنی موجود متجزی و امتدادی و موجود متعالی از جزء و کل داشتن، بین این دو سنخ تصور وجود هر گونه واسطه این محال است و مجموعه تو این پاورقی تو اینجا است که امام صادق علیه السلام می فرماید لیس بین الخالق و المخلوق شیء والله خالق الاشیاء لا من شيء، یعنی بین خالق و مخلوق چیز سومی وجود ندارد و خداوند آفریننده اشیاء است بدون اینکه آنها را از چیزی آفریده باشد. و امام رضا علیه السلام می‌فرمایند انما هو الله و خلقه لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما، که تنها او یعنی خداوند است، خداوند و خلق اوست، سومی بین آنها نیست. غیر آن دو چیز دیگری وجود ندارد که ما البته عرض کردیم ملاکش هم، یعنی بین موجود دارای مقدار و اجزا و موجود بدون جزء و کل واسطه‌ای وجود نداره. این کل را از دیروز خراب شدم، چقدر دیروز هم خراب نمیگم نه حالا باشه. و مجموعه اشیای دارای جزء و کل و مقدار و عدد را که محال است وجود آنها چه از جهت زمان و چه از جهت مکان نامتناهی باشد، خالق و آفریننده ایست برخلاف همه آنها. آیت مصنوعیت و ملاک مخلوقیت و معلولیت، یعنی متجزی بودن و قابلیت زیاده و نقصان، در او راه ندارد. او عز و جل حقیقت دارای مقدار و اجزا و زمان و مکان و مراتب و حسس وجودی نداشته، هرگز به صفات مخلوقات متصف نمی گردد و به ذات متعالی و والای خود قابل تصور و توهم و شناخت و ادراک و وجدان و وصول و صدور و تولید و تولد و ظهور و تجلی و تعدد و تتسر و وصف شدن به تناهی و عدم تناهی نمی باشد. امام جواد علیه السلام می فرمایند انما سوى الواحد متجزی والله واحد احد، یا احدی سوالا افتاده، لا متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثرة وكل متجزئ او متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق الله، همانا جز خداوند یگانه همه چیز دارای اجزا است و خداوند یکتا نه دارای اجزا است و نه قابل تصور به کمی و زیادی می باشد. هر چیزی که دارای اجزا بوده یا قابل تصور به کمی و زیادی باشد مخلوق است و دلالت بر این می کند که او را خالقی می باشد. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند لیس بذی کبرن امتدت به نهایات فکبرته تجسیمن ولا بذی عظمن تناحت به الغایات فعظمته تجسیدن بل کبر شأنن و عظم سلطانن، یعنی بزرگی او اینگونه نیست که جوانب مختلف وجود او را به اطراف کشانده باشند، یا معنای دقیقترش اینه که وجود که نهایات اطراف به وجود او کشیده شده باشند. یا امتدت به نهایات، نهایت ها او را کشانده و برده باشند، یا نهایت ها به وجود او امتداد پیدا کرده باشند. و اگر نه در این صورت تنها تو او را در این صورت تو او را تنها جسمی بزرگ انگاشته ای. تو که میگی خدا بی نهایته، در واقع خدا را جسمی بزرگی فکر کردی یا پنداشتی. حالا خود اسم جسم هم روش نظری یا متوجه نباشی، اون دیگه بحث دیگه. و دارای آنچنان عظمتی نیست که همه اطراف به او پایان یافته باشند. تازه بعد بگی خدا هنوز ادامه داره، همینجوری میره. وگرنه در این صورت تو او را تنها جسدی بزرگ پنداشته ای. حالا ولو اسمش جسد نداری، بلکه او دارای بزرگی شأن و عظمت سلطنت است. اگر میگیم خدا عظیم است، کبیر است، جلیل است، مثل این امام زمان علیه السلام با عظمته، یا میگه آقای فلانی خیلی آدم بزرگیه، من که یعنی شأن و مقام و مقدار معنوی در عالم معنا، نه در عالم صفت جسمانی و امتدادی. و می فرمایند هو الذی لم یتفاوت فی ذاته و لم یتبعض به تجزئه العدد فی کماله. خداوند متعال ذاتی است که اجزای گوناگون و متفاوت ندارد و کمالش تجزیه عددی نمیپذیرد. و می فرمایند انه عز و جل احدی المعنا، یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، کذلک ربنا عز و جل. خداوند عز و جل احدی المعنا. احدی المعنا یعنی چی؟ یعنی ماها هممون ثنوی المعنا والمصداق والوجود هستیم. سرمون، تنمون، دستمون، پامون، گوشتمون، پوستمون، خونمون، این ساختمون، دیوارش، درش، سقفش، فرشش، کفش، پایین، بالا، جدا از همان، غیر از همان. یا حتی در تعقل شما اجزای 700 تصور بکنی، باز هم قابل تقسیم و تعقل تجزیه است. ولی خداوند متعال احدی المعناست، یعنی نه در خارج، نه در وجود، لا ینقسم فی وجودن ولا عقل ولا وهم، وجود عقلی و وهمی هم نداره که بخواد در اونجا حتی قابل تقسیم باشه. کذلک ربنا عز و جل، خدای ما اینگونه است. و می فرمایند و من جزعه فقط وصفه و من وصفه فقط الحدفی. هر که خدا را متجزی بداند او رو چیه؟ قابل وصف دانسته. و هر که خدا را قابل وصف و بیان بداند ملحد شده، چون در عالم مخلوقات داره بحث میکنه. این روایاتی که اینجا آوردیم دیگه در واقع روایات بسیار کامل و پرمعنا و تامیه که چون به نهایت بحث رسیدیم طور کلی دستبندی کردیم. بله. و می فرمایند و من جزعه فقط جهله، هر که خدا را متجزی بدونه اصلا خدا را نشناخته. و می فرمایند حالا من جزعه فقط جهله، اون آقایانی هم که میگن خدا نامتناهیه میگن آره ما هم گفتیم خدا جزء نداره، ولی منظورمون اینه که جزء عدمی نداره، جزءش بی‌نهایت، هر چی بگی وجوده. این چی معنای خامسن جزء داشتن همینه دیگه. و میفرمایند تعال الملك الجبار ان یوسف به مقدار، یعنی فراتر از خداوند فرمان روای قدرتمند از این که به مقدار وصف شود. و می فرمان حالا این به مقدار وصف شود منظور یعنی به محدودیت و تناهی. چرا؟ چون هر ذات امتدادی حتما باید محدود و متناهی باشه، نمیشه بی نهایت باشه. یا این که منظور از مقدار یعنی همین داشتن اجزا. و می فرمان ما تصوره فهو به خلافه، هر چی تصور کنی خداوند برخلاف اونه، چون تصورات جز به اشیاء دارای مقدار و اجزا تعلق نمیگیره. و می فرمایند الذي لما شبهه العادلون بالخلق المبعض المحدود في صفاته ذي الاقطار والنواح المختلفه في طبقاته وكون عز وجل الموجود بنفسه لا بعداته انتفى ان يكون قدره حق قدره. اون خداوندی که وقتی که ظالمان یا تشبیه کنندگان او را تشبیه کردن به چی؟ به خلقی که مبعد ابعاد داره، ابعاد وجودی داره، حسی های وجودی داره. خب نتیجه المحدود فی صفاته، هر ذاتی که ابعاد وجودی داشته باشد خلاصه ذاتش در حد و حدود و اندازه ها و اجزا میاد. و خلقی که ذل اقطاره، دارای قطرهای وجودیه، دارای نواحی مختلف است در طبقاتش، همین مراتب وجودی که شما میگی علامت مخلوقه، مخلوقی که دارای مراتب وجودی و طبقات وجودی است. در حالی که همه این اشیار خوب را دقت کنید موجود به ادات وجودی هن. این ساختمان موجود به ادات وجودیه، یعنی موجود است به ابزار و آلات وجودی، به آجر و سنگ و ماسه و گچ و خدمت آهن و در و پنجره و شیشه. و انسان موجود به ادات وجودیه، یعنی به اجزای وجودیه، یعنی گوشت و پوست و خون و جسم و روح و فکر و عقل و اندیشه و برو تا آخر. هر چیزی که شما میبینی موجود به اداتشه. اونی که موجود به ادات وجودی نیست، موجود به نفسه. خوب دقت کنید، موجود به نفسه به هیچ عنوان قابل شناخت، تصور، توهم نیست، الا به این که شما ما سوای او را بشناسی که موجود به ادات وجودی است، یعنی موجود به اجزای وجودی است. بعد این او برخلاف اینه. پس اگر گفتیم خدا موجود به نفسه، یعنی میخوام یک فرق در سنخ ذات و وجود با اشیاء دیگه بذاریم، نه اینکه بگیم نگاه یک فرض کن که مثلا این موج وجودش به دریاست، ولی دریا موجودش دیگه به یک دریای دیگه نیست، وجودش به خودشه. این غلطه، هر دو موجود به عداتن. موجود به نفسه اینجوری که ما بگیم خب ما هر چی در عالم میبینیم معلول است، یعنی وجودش وابسته به غیر است، ولی واجب الوجود آن است که وجودش وابسته به غیر نیست، مستقل در وجوده. خب این چیزی شما بیان نکردی، از جهت سنخی چیزی بیان نکردی. مثلا اگه من بگم حالا دو تا مثلا فرض کن موجود داشته باشیم، الف و ب، الف اونی که موجود است به ب، ولی ب آن است موجود به ذات خودشه. خب چجوریه که موجود به ذات خودشه؟ چجوریه که موجود به نفسه؟ باید شما یه تعریفی داشته باشی، یه تبیینی داشته باشی. من بگم آقا دو رقم خط داریم، یکی خط عمود، یکی خط مثلا فرض کن که افقی. خب این دو تا فرقش چیه؟ هیچ بیان نکنم، وجاشم عوض کنی پس فرقی نمیکنه. من بگم دو رقم چیز داریم، یکی مثلا فرض کن که مرغ، یکم خروس. مرغ و خروس خب فرقش چیه؟ اصلا فرقش رو نگم، یا فرقش خودم حتی متوجه نشم. باید شما فرق بگذاری بین خالق و مخلوق از جهت حقیقت و ملاکی که موجب شده یکی خالق باشه یکی مخلوق باشه، و الا جاش میشه عوض کرد. شما میگی نیا کن دریا وجودش قائم به غیر نیست، در حالی که امواج وجودشون قائم به دریاست. بندم برعکسش میگم، میگم نیا کن امواج، این حسه های آب همه شروعی هم دیگه، وجودش وابسته به غیری، در حالی که دریا وجودش وابسته به امواج. بله فرقی نمی کنه که شما بگو این ساختمان خود به خود قائم به چیز دیگه نیست، اما این آجر و ماسه و سنگی که اینو تشکیل داده قائم به ساختمانه. خب من برعکسش میگم، میگم آنها کن این ساختمان وجودش قائم به آجر و سنگ و ماسه و گچ و اینا، اینا نباشه ساختمانی فرقی نکرد که با الفاظ که ما نمیخوایم بازی کنیم. یکی موجود به نفسه، یکی موجود به غیره. خب موجود به نفسه با موجود به غیره چه فرقی داشتن که یکی توانسته است موجود به نفسه باشد و دیگری نتونسته؟ اینو باید شما پیدا کنید، این مارک شما پیدا بکنید. خروس چه خصوصیتی دارد که نمیشه مرغ باشه؟ مرغ چه خصوصیتی دارد که نمیشه خروس باشه؟ باید خصوصیت وجود رو پیدا کنید، از همگی بتونید جدا کنید. در مانع نفی شما باید بتوانی جدا کنی و میگی موجود به نفسه چیزیست. و حالا چی رو میخوام بشناسمش؟ قبلا عرض کردم من مثلث و مربع را اگر بخوام از هم دیگه جدا کنم، مثلث را میتونم نشونه شما بدم، مربع را میتونم نشونه شما بدم، ولی درباره ذات موجود به نفسه و موجود به اداته نمیشه هر دو رو جلوی شما بیارم. برو در تصورتون یکی رو فقط میتونم به شما معرفی کنم، بگم اون یکی دیگه، اون یک برخلاف اینه. من فقط موجود متجزی را میتوانم به خودم ارائه بدهم یا به شما ارائه بدهم، موجود به نفسه اونه که برخلاف این باشه. خیلی این روایت از اون روایات عجیب و غریبه که موجود به نفسه را در مقابل موجود به عداته را قشنگ تعریف میکنه. ملاک معلولیتش رو میگه، ملاک مخلوقیتش رو میگه، ملاک غیر معلولیت این یکی رو میگه. عین الوجود معنایی نداره، چونید کلمه عین الوجود معنایی نداره. لذا تمام کسانی که گفتن عین الوجوده خودشون ناچار شدن بگن منظور از عین الوجود باز جمیع موجوداته. مثل اینه که ببینید الان من به شما میگم سفید، شما میگه خود سفید چیه؟ میگم سفید مثلا این لباس سفیده، این کاغذ سفیده، اون نمیدونم برف سفیده. میگه خب عین سفیدی، خب عین سفیدی چیه که من بخوام نشونه شما بدم یا شما خودتون بفهمید؟ عین سفیدی چیه؟ بله عین سفیدی واقعیت و حقیقتی نداره. حالا این ممکنه بگن این منظور عرض اونجا فرق میکنه، نه، مخصوصا که خودشون تازه وجود را از معقولات ثانیه میدونن، معقولات ثانیه که به اندازه عرض هم در خارج موجود نیستن، یه حکم عقلی هم مثل وجود به امکان. ببینید الان ما اگر میگیم این کتاب ممکن الوجوده، امکان وجودش یه چیز خارجی نیست، یه حکم عقلیه. خب اینا که وجود را از مفاهیم، از معقولات ثانیه میدونن، از احکام عقلیه میدونن، خب این اصلا خارجیتی نداره که بخوای بگی عینیتش باز چیه. عینیتی براش معنای تصور نمیشه. حالا از این مطلب هم که بگذریم که از معقولات ثانیه هم نباشه، خدمت شما عرض شد، کلن وجود به ما هو وجود اصلا معنایی نداره که عینیت و حقیقت و واقعیت در خارج داشته باشه. لذا عرض کردم همانهایی هم که میخواستن بگن خدا حقیقت الوجوده، وجود صرفه، وجود مطلقه، بعد گفتن خب این یعنی چی؟ خلاصه یه چیزی در عرض وجودها. میگه نه دیگه، این جمعی موجودات رو هم دیگه میشه چی؟ میشه حقیقت الوجود یا عین الوجود. خدمت شاید مثلا اکل، عین الاکل چیه؟ حالا اگه گفتیم زیدون اکلون، با تازه منظور اون آکلونه. خود اکل چیزی غیر از آکل نیست، نه که چیزی نیست، البته بعدا خواهیم گفت معانی مصدری از یه جهت غیر از خود مفعولات خارجی هستند. حالا اون از اون بحثی نداریم، ولی منظور اینه که در خارج عین الاکل بودن معنایی نداره، عین الضرب بودن معنایی نداره، عین الوجود بودن معنایی نداره. و لذا عرض کردن همه اینها آخرش موندن و دو مرتبه برگشتن، گفتن اگر میگه عین الوجود یعنی جمیع موجودات، یعنی خالقی در کار نیست. لذا اگر کسی بگه من آقا به این سفید و اون سفید و اون سفید کار ندارم، من مطلق البیاض رو میگم، بگیم خب مطلق البیاض چی آخه؟ شاخ داره، دم داره، سم داره، چی چیزی آخه؟ میگه نه، منظورم همه سفید ها. نه از اول بگو باز همه سفید ها شد دیگه، جدیدی نشد. خلاص متاسفانه با بعضی الفاظ و اصطلاحات بازی میکنن، هم خودشون گیج میشن و هم مخاطبین را سالهای سال چیه؟ لبتشنه میدوانند. امام جواد علیه السلام میفرمایند جل و عز عن ادات خلقه و سمات بریته و تعالی عن ذالک علوا کبیرا. خدای عز و جل فراتر است از این که چی؟ ادات خلقشو داشته باشه، یعنی آلات و ابزار وجودی خلق را، اجزای وجودی خلق را داشته باشه و علامات بری و مخلوقاتش رو داشته باشه. فراتر است از این علوان کبیرا، اصلا سلخ وجودی برتر و بالاتره. امیر المؤمنین علیه السلام می فهمن ولا تناله تجزئت و تبعیز. نمیشه درباره خدا شما اجزا و ابعاد درست کنی. شما اگر گفتی خدا وجود بی نهایت، خب بعض وجودش میشه خانه ما، بعض وجود دیگرش هم میشه خانه همساده، بعض وجود دیگرش هم میشه چی؟ دریای مدیترانه. همینجوری ابتدا پیدا میکنه. اجزای وجودی داره دیگه، ابعاد وجودی داره. خدا ذاتی است که فراتر از این قسمت شما دقت نکردی، فقط گندش کردی خدا را. فکر نکردی این گنده کردن هزار تا اشکال دیگه بهش وارد میشه. امام رضا علیه السلام میفرمایند کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، که ظاهرا بارستی و بکتی فراش که روایت، ولی چون جامعه عرض کردن در این بحث هم شاهد مثال میتونه باشه. ما در هر بحثی به اون جهتی که شاهد مثال هست روایتون بیاریم. امام صادق علیه السلام میفرمان ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقی و خلقه خلو من، خدا خالی از خلق و خلق از خالی از خدا، اما نه خلو مانند این که مثلا این اتاق خالی از مثلا فرض کن دوده، نه از این جهت نه، چون دو تا جسم از هم دیگه چه فاصله گرفتن با دو مرتبه میتونن به هم نزدیک بشن، یعنی اصلا سنخ وجودی از هم دیگه خالیه. و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلا الله عز و جل فهو مخلوق، جز خدای ذات احدی که عرض کردیم ذات متعالی از جز و کل یکی بیشتر نمیتونه باشه، جز او هرچی باشه مخلوقه. یک واسطه ای داشته باشیم عالم مجردان که بگیم نیاز ما یه عالم جسمانیات داریم که اینا در زمان و مکان واقع شده اند و حادثند، خدا هم که اون بالا برای خودش فوق تجرده، این وسط یه مجرداتی هم باز ما داریم بین نه حادث هن نه قدیم هن نه دارن زمان دارن نه مکان دارن نه مخلوق هن نه غیر مخلوق هن، نه حرف های غیر عقلی. بله. و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلا الله عز و جل فهو مخلوق و الله خالق کل شیء، خدا هم خالق همه اشیاءه، تبارک الذی لیس کمثله شیء. چرا آخه ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که او چیه؟ مثل اشیا نیست، و اگر مثل اشیا بود که او هم خالق نمیتونه باشه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید مبائنون لجمیع ما احدثت فی الصفات، خدا با تمام این چیزهایی که و خلق کرده و احداث کرده در صفات مبائنه. یکی از صفات صفت موجودیت این هاست، حتی در موجودیت باری تعالی با اینا فرق داره. البته عرض میکنیم بعدا خواهیم گفت، نه که بگن خب پس اگر قرار باشه موجودیت خدا با موجودیت اشیا فرق داشته باشه، پس وقتی میگیم زید موجودون یعنی هست و نیستی دربارش غلطه، پس خدا هم وقتی میگیم هست دیگه این معنا نیست، چیز دیگه میگیم، میگه حرفون بی معناست، میگیم به این معنا نگفتیم، تو دقت نمیکنید. موجودیت در اشیا وصفی است که از تقال اجزا خبر میده، موجودیت در ذات احدیت نه که اثبات خدا نمی کنه، ولی تقال اجزا هم نیست، در همه جای غیر خداوند تبارک و تعالی وصف وجود یعنی تقال اجزا و در ذات احدیت برخلاف اینه، با اوصاف تمامی چیزهایی که خلق نموده مخالف و مباین است. امام کاظم علیه السلام می فهمن هو القدیم و ما سواه محدث، خداوند قدیم ما سواه خدا محدثن، یعنی چی؟ یعنی که خدا عمرش بی نهایت، بقیه اشیا عمرشون متناهیه، نه غلطه، اصلا عمر بی نهایت ما نداریم، قدیمه یعنی اصلا زمان و مکان نسبت به او داده نمی شود، لذا می فهمد تعالی عن صفات المخلوقین علوا کبیرا، صفت زمانی بودن رو نداره، تنها اوست که ازلیست و جز او همه اشیا حادث و مخلوقند، ازلیت رو عرض کرد یعنی برخلاف زمان و برخلاف اشیا بودن، نه عمر بی نهایت داشتن، باز فراتر است از داشتن صفات مخلوقات و از همانندی با آنها فراتری بزرگی. امام رضا علیه السلام می فرمان هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اینا معانیش گفتیم، لذا منشئ الاشیاء و اشیاء رو میتونه انشاء کنه، و مجسم الاجسام، جسم ها رو او جسم کرده، و مصور الصور و صورت ها رو او پدید آورده، لو کان کما یقولون لم یعرف الخالق من المخلوق، اگه قرار بود فرق بین خالق مخلوق مثل فرق بین موج و دریا باشه، خب موج و دریا یکی هن، دو چیز نیستن که، امواج همون دریا هن، دریا همون حسی های آبه، خالق مخلوقی در بین نمیمانه، و اگر قرار باشه بگیم حالا نگاه کن تو در همین سلسله وجودات برو تا به یکی از اینها رو بگو واجب الوجود، خب من یکی شو بگم واجب الوجود بدون اینکه ملاکه خالق بودن او رو بفهمم و خدا بودن او رو به ملاک تعیین نکنم، حال چی فرق میکنه الف رو بگم خالق ب یا بره بگم خالق الف، ملاک رو پیدا کنید، فرق بین خالق و مخلوق رو پیدا کنید، ولل منشأ من المنشأ، اون وقتی که اونی که انشاء کرده از اونی که انشاء شده جدا نمیشد. لکنه المنشی، خدا اونی که انشاء اشیاء کرده، خالق اشیاء. فرق بین من جسمه و صوره و انشأه، فرق است بین خدا و بین اون ذاتی که چیه؟ انشاء شده، جسم شده، صورت پیدا کرده. چرا؟ اذ کان لا یشبه شیئا ولا یشبه هو شیئا، چون هیچ وجه شباهتی بین خالق مخلوق نیست. نه اینکه هر دو عینا در خارج یکیان، اعتبارا دوتان، به اعتبار اینکه همه شده هم دیگه میشه خدا، به اعتبار اینکه تیکه تیکه حسه حسه مرتبه حسه مرتبه نگاه کنه غیر خدا. ظاهرا فرقی نیست، بعضی میخواستن فرقی بگن ولی فرقی نیست. بله؟
قبل از خلق و بعد از خلق، قبل از خلق و بعد از
نه، من هم چیه فرقی پیدا نکردم تا حالا. بعضی شاید گفتن مثلا واحد به غیر خدا هم گفته میشه چون مجموعی از وجوده، ولی احد دیگه گفته نمیشه، ولی اونجا هم احد و ناس هم میگه. ظاهرا فرقی نباید داشته
باشه.
و نیز میفرمایند ما سوى الله فعل الله، غیر خدا همه فعل الله هم، یعنی خدا خلقشون کرده. و هی کلها محدثتون مربوبتون، و همه اینا چیزهایی هم که خدا اینا رو احداث کرده و اینا رو ربوبیتشون کرده، اینا پرورده خدا هستن. احدثها من لیس کمثل شی، اینا رو احداث کرده اون ذاتی که هیچ شبه و مانند و شبیه نداره. خودن لقوم یعقلون، اینا برای عاقلا به درد میخوره و الا به نما حرفا رو بخونن بهتره براشون. فمن زعم انهن لم یزلن معه، اینایی که میگن نه اینا ازلا با خدا بوده ولی خدا خالق اینهاست، فقد اظهر ان الله لیس به اول قدیم، اینا حالیش نمیشه که بابا خدا اول است و چیز دیگه با خدا وجود نداشته و خدا قدیم است، یعنی ذاتی است که با اشیا نمیشه مقارن باشه و الا اولیت هم از بین میره، قدمت هم از بین میره. چون عرض کردیم قدیم بودن یعنی برخلاف اشیا بودن، دو شیئی که مقارن با هم باشن دیگه این هم هست. ولا واحد، و واحدیت خدا رو اصلا از بین برده، چون توحید الهی به معنی اینه که حالا الفی که حالا به هم کنارش باشه یا نباشه، نه اصلا یعنی ذاتی که نمیشه چیزی کنارش فرض کرد، کنار نداره اصلا، اصلا زمان و مکان نداره، مقارنت نداره، امتداد وجودی نداره. قالت النصارى في المسيح ان روحه جزء منه ويرجع فيه، نصارى اومدن گفتن عیسی یه جزئی از خدا به خدا برمیگرده، کما اینکه تمام عرفای ما خوشبختانه میگن همه هستن که میگن آقا این اشیاء همه از ذات خدا چیه صعود نزول کرده و به ذات خدا صعود میکنه، همه از خدا آمده و به خدا برمیگرده. اصلا معاد رو میگن یعنی این، حالا مبدأ که قبول نداره خدا چیزی خلق کرده باشه، مبدأ میگن ذات ما از خدا چیه نشأت گرفته، نازل شده، مثل فرض کنید یخی که از آب مرتبه وجودی خود اینجوری پیدا میشه. بعدش معاد هم میگن یعنی این دو مرتبه تعینات شما از بین برود و ثناء الله بشه و چیه به خدا رجوع کنید، این معادشونه. خب مسیحی ها اینجور اومدن گفتن و کذالک قالت المجوس فی النار و الشمس انهما جزء من و ترجع فی، مجوس هم اومدن گفتن خورشید و نار و آتش و نور اینا از خدا هستن و به خدا برمیگردن، حالا شما هم بگو وجودها همه از خدا هستن و به خدا برمیگردن. انا لله و انا الیه راجعون رو میگن یعنی ما از خدا اومدیم و به خدا میریم، و این نیست، خالق مخلوق رو معراج خراب کردی برای تعالی ربنا ان یکون متجزیان او مختلفن، اصلا خدا ورود و دخول و صدور درش معنایی نداره، چی داره اینا نفخ توفیه من روحی رو خیلی الان دیگه راست شده همه جا، نفخ توفیه من روحی رو همینجوری معنا میکنن، میگن یعنی خدا از خودش در ما دمیده، خلق تو نفخ توفیه من روحی، این روح یه مخلوقی از مخلوقات خدا بوده، خداوند متعال مخلوقی از مخلوقاتش را به جهت شرافتش روح من بهش میگه، از اون به اشیاء دیگه دمیده، به حالا به اشیاء دیگه نه، به همون آدم یا هر کی بوده، از اون دمیده، از یکی از مخلوقاتش به اون مخلوق دیگه دمیده. ذات خدا قابل دمیدن نیست، قابل تجدید و تقسیم نیست، قابل نفخ و قابل حرفا نیست، که انگار که فکر کرده خدا کمپرسور باده همینجور مثلا یک چیز رو روح بهش میده. بله، کل ذالک روح احدثه الله تبارک و تعالی، کل ذالک مخلوق محدث مدبر. امام باقر علیه السلام فرمودن این روح یکی مخلوقات خداست. تمامی که خدا عند متعال به حضرت ابراهیم گفت خلیل منه، به مسجد میگه خانه منه، به کعبه میگه خانه منه، نه اینکه اینا واقعا یک جزئی از وجود خدا باشه یا خدا با اینا رابطه وجودی جسمانی یا فلان داشته باشه، از باب شرافت خدا عند متعال به خودش نسبت داده. از باب تشریف نه، ببینید این که تعظیم و تشریف لازم این نیست که حالا میخواد چون میخواد عظمت بهم بده میگه از خودم بیرون اومده، اصلا از خودم بیرون اومده غلطه. نه، مثل این که میگه آقا ما شما رو دیگه امشب چیه چون خیلی مهمان عزیزی تو خونه خودمون میخوابونیم شما را تو مسجد مثلا دیگه میخوابونیم، دقت فرمودید؟ یا میگه چون که شما خیلی آدم عزیزی هستیم ما خلیل خودمان را میفرستیم بیاد از شما پذیرایی بکنه، یعنی حضرت ابراهیم رو میفرستیم، درست کردید؟ نه این که حالا چون دیگه خیلی حضرت ابراهیم رو میخوام عزیزش کنیم میگیم دیگه یه تیکه از وجود ماست، معنای این اگه غلطه اصلا. همین لازمش اینه که تعالی ربنا ان یکون متجزیان او مختلفا، خدا اصلا جزء و کل نداره، اختلاف وجودی نداره، و انما یختلف و یعتلف المتجزی، ذاتی که اختلاف وجودی داره مثل اکسیژن و آب با هم دیگه ترکیب بشن یا ائتلاف وجودی داره باز مثل اینکه اکسیژن و آب به هم دیگه میچسبن، یا اینکه ذاتی است مانند فرض کن اکسیژن خالی که یا عنصر مثلا بسیطه و هیدروژن دوماتوری نداره، اینها مال اشیاء متجزی همش، لان کل متجزی متوهم، ذاتی که داره اجزا باشه به توهم میاد، کثرت و قلت درش راه داره، ول کثرت و قلت مخلوقتون، اصلا خود این که شیء میشه زیاد بشه کم بشه یعنی میشه موجود بشه معدوم بشه، این علامت مخلوقیاته، دال علی خالق الله، این خدای تو دنبال یه خالق دیگه باید برش بگردی دو مرتبه. قد کان ولا خلق، خدا بود و هیچ خلقی نبود، و هو کما کان اذ لا خلق، شاید بعضی روایات جای دیگه داره و هو الان کما کان، یعنی الانش هم فکر نکنی که خدا که حالا قبلا که هیچی نبود و خدا بود، حالا که خدا چیزی رو خلق کرده چیزی کنار خدا واسطاده، نه اصلا برای خدا معیت معنایی نداره. بله اگر خدا خورشید رو خلق بکنه و این خورشید تنها باشه، وقتی که ماه را هم خلق بکنه این ماه مقارن و مصاحب الوجود با خورشید میشه. چرا؟ چون خورشید یه موجود دارای زمان بود، تنها بود، یک موجود دارای زمان دیگه کنارش اومد شد چی؟ مصاحبه هم دیگه. ولی چیزی خدا خلق کنه اینجوری نمیشه بگیم خدا دیگه حالا وجودش دو قسم شد، یک قسمش تا به حالا بود که تنها بود، یک قسمش از حالا به بعد که مقارن باز شد. اصلا خدا در اونجا اصلا در ذاتی که قبل و بعد ندارد مقارنت و مصاحبت هم معنایی نداره. لذا میگیم الانش هم خدا چیزی با خدا نیست، الانش هم چیزی با خدا نیست. بله اونا دوست برعکس میگن، میگن نگاه خدا قبلا که همین دریا بود، الان هم که نصف دریا شده ابر، بازم چیزی غیر از خدا نیست. نگاه ابرام باز خدا، ابر همون دریاست دیگه، ابر هم خداست. خب خلق معنی از بین رفت، دقت نمی کنید معنای خلقت از بین میبری، معنای غیریت از بین میبری، دعیت از بین میبری، خدا رو متجزی میکنی، همه چیز برعکس معنا میکنن. از لا خلق، الان هم خیال نکنی خلق آمد عمر خدا رو دو رقمش کرد، عمر زمان تنهایی و عمر زمان مصاحبت. لم ينتقل مع المنتقلين، این اشیایی که این منتقل میشن و حال به حال میشن دگرگون میشن خدا رو دگرگون نمیکنن. دریا اگر ابر از او پدید آمد این دریا منتقل شد، از حالی به حالی شد، دگرگون شد، خدا اینجوری نیست. ان الاشیاء کلها باب واحد هی فعل، جز خدا همه اشیاء یکی هن، یادت باشه، و همه فعل خدا هن. یکیش نمیدونم مشیته، که این مشیت از یه طرف بعدا میرسیم، احادیث هم متاسفانه همه غلط معنا میکنن، اون دیگه به خودش موجوده، بقیه اشیاء به اون موجودن. فکر میکنه مشیت یه قلمبیه در خارج، این مثلا علامت مخلوقیت درش نیست. اون هیولایی که فلاسفه درست میکردن، حالا این دنبالش گشته حدیث پیدا کرده، شاکار کرده. ان الاشیاء کلها باب واحد هی فعله، یا مثلا اون اعیان ثابته ازلیه‌ای که عرفا درست کردن که در ذات خدا، اینها ازلا تو ذات خدا بوده، اینا رو خدا خلق نکرده. خب بعدیش هم که میگید خلق نکرده. وای حک، وای بر تو، کیف تجترع ان تصف ربک بالتغیر من حال الى حال و انه یجری علیه ما یجری علی المخلوقین. تو چطور جرأت میکنی بی پروا هستی که خدایت را از حالی به حال دیگر متغیر میدانی و میگی حرفی بر مخلوقات جاری میشه و خودم جاری میشه؟ خب اگر قرار شد خدا عین موجود دریا باشه، خب پس اون چیه که بر مخلوقات جاری میشه و خدا جاری نمیشه؟ سبحانه لم یزل مع الزائلین و لم یتغیر مع المتغیرین. خدا منزه هست، نه خدا با زائلین زائل میشه و نه با متغیرها متغیر میشه. خب معناش هم که عرض کردیم. تا اینجا بیان پایه های شناخت صحیح خداوند جلت عظمته را به پایان بردیم بحمدالله، و به این نتیجه رسیدیم که تمامی ما سوای خداوند حقایقی دارای کمیت و کیفیت و موجوداتی قابل زیاده، یعنی موجود شدن مثل و مانند آنها، و قابل نقصان یعنی قابل انعدام می باشند، که به ایجاد و آفرینش خالقی که برخلاف همه آنها بوده و فراتر از داشتن جزء و کل و مقدار و اجزا است آفریده شدند و به مشیت و خواست او عز و جل موجود و باقی هستند. این کل مطلب تا اینجا شد. چند تا پاورقی بسیار مهمون که آره انشاءالله باید سر فرصتی باز بررسی کنیم. لازم نیست فرقی داشته باشه، اگر هم در یه جای دیگه فرقی داشته باشه علی حال لازم نیست فرقی داشته باشه، مثل کلمات علی حال مترادف. حالا اینجا بله، فکبرت و فعظمت و نه سوالا من چیز فرقی نظر نمیرس. خب این تا اینجا. فصل دوم، آفرینش و خلقت، نه تصور و صدور. تا اینجا ما معنای حقیقی و واقعی خلقت و آفرینش و رابطه خالق مخلوق رو بیان کردیم. در مقابلش میبینیم نظرات کسانی است که دیگه خلقت قبول ندارن، بلکه معنای خلقت رو یه چیزی مانند معنای همین دریایی که متموج بشود، یا موجی که بخار بشود، یا بخاری که باران بشود، از این صرف، از این قبیل میدانن. حالا همین رو فلاسفه قدیم بهش میگفتن صدور، بعدی ها همین رو گفتن تطور، تجلی و ظهور. اسم عوض شده، معنا دوتا نیست. قدما مثلا میگفتن که ذات خدا یک ذاتی است واجب الوجود، که چون مثلا تجردی داره، وحدتی داره، نمیشه از او یک بار مثلا این بزغاله که پشم و خدمت وار شده که گوشت و پوست و خون جدا از همه از او صادر بشه، بلکه باید چیزی که از او صادر میشه شبیه خودش باشه، مثل خودش باشه، او هم مثل او باید چه واحد باشه. مثلا ببینید، نمیشه آقا بگیم یک بار ابر فرض کنید یک بار بشه مثلا تجرک، ابر باید اول مایع بشه بعدن مثلا جامد بشه، یا فرض کنید که یک چوب یک باره که نمیشه مثلا فرض گل بشه، این چوب اگه میخواد گل بشه باید بیاد در طبیعت بیفته بفروسه بعد تجزیه بشه تحلیل بشه فلان بشه چی بشه، این مسیر رو طی کنه. لذا اینها چون قبول نداشتن که ذات احدیت چیزی خلق میکنه، بلکه نظرش این بود که ذات خدا با اشیاء رابطه وجودی و سنخی داره، ناچار بودن بگن این وسط یه واسطه های لازمه. حالا بعدش که مادن واسطه ها رو بشمارن گفتن خب، گفتن سنگ مفت گنجشکم مفت بزن راحت، حالا حرف زدن مفتی هست کسی پول که نمیگرد میخواد حرف بزنه، حالا این تعدادش هم تعیین کنیم. برای تعدادش آمدن افلاک را شمردن، چون اینا قدیم فکر میکردن بر اساس هیئت بطلمیوس که زمین مرکز جهانه و این آسمانه ها هم فلک فلک یک طبقات بلورین و شیشه‌ای هستند که مثل پوسته های پیاز بودن دیگه چیده شدن، و بر اساس اون متحرک هایی که به نظرشون میرسید عالم رو 9 طبقه بلورین درست کرده بودن که میگفتن نگاه یکی مثلا اونی که ماه به اون چسبیده و در او جا گرفته که داره با ماه میچرخه، یکی دوم مثلا فرض کن مشتری مثلا توشه که نگاه چون مشتری یه سرعت داره ماه یه سرعت دیگه داره همینجوری، بعد 9 طبقه درست کرده بودن که اینا میچرخیدن و بعد گفتن بنابراین ما میگیم اونی که از خدا اول صادر میشه و تولید میشه اون یک موجودیه که خب همجور بسیطه دیگه، مثل خدا مثلا یک باید مشابهتی با خدا داشته باشه، لذا اسم اون رو گذاشتن عقل. عقل هم باز تو ترجمه فارسی گفتن، ترجمه عبد عربی گفتن و الا توی خدمت شما شاید یونانی الان یادم نیست که اسمشو چی میگفتن. منظور از عقل این عقل و فکر و اندیشه نیست، اون اصلا با اینا کاری ندارن. منظور عقل یعنی یه موجوده که مثلا مثل سنگی یک نحوه بساطت درش هست. بعد گفتن اول چیزی که خدا صادره عقل اول بود، یعنی یه موجود مثلا فرض مثلا یه فرشته اسمی بذاری، چون حالا بگیم چرا فرشته، به خاطر اینکه یک وجود مثلا لطیف تری نسبت به مادیات داره دیگه، حالا فرشته اونا قبول نداشتن. علی حال عقل اول، بعد این عقل اول که پدید آمد چون یک جهات متعددی پیدا کرد دیگه اشکال نداره از او دو چیز حالا صادر بشه، چون خدا از همه جهت واحد